أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان بخش مسئله حج این بود که اگر در یکی از این شروط هشت‌گانه که مرحوم محقق چهار شرط را استراحه و شرط پنجم را با تردید که سرانجام نسبت به هم فتوا شرطیت داد، شروط فراوان دیگه هم هست برای حج که اونها را در اثناء مسائل بعضی قبلا گفتم، بعضی رو بعد میگن. اگر در یکی از این شروط شک کردیم، هرگز نمیشود به عدله حج تمسک کرد، چون تمسک به آن در شبه مصداقی خود اون عام است. اگر گفتن که اخوه اگر باشن مادر محجوب میشود از سلس به سلس و شرطش نصاب اخوه است یا جمع بین اخوه و اخوات است که طوری که نصاب محفوظ باشد، یا دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر و همسر داره در نصاب شک کردیم، یا در ابوینی یا ابی بودن شک کردیم که یا اینا هستن یا امی هستن که حاجب نیستن، در هر کدام از این امور هفت‌هشت‌گانه شک کردیم، هرگز نمیشود به عدله حج توسل کرد، چون توسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام است. اما به اطلاقات و عدله ارث تمسک میشه، هیچ حجبی در کار نیست، نه حجب حرمان، نه حجب نقصان، زیرا شرط حجب مشکوک است. یک، با شک در شرط حجب شک در شبه مصداقی خود عدله حجب است. دو، پس عدله حجب از دست رفته است. سه، به اطلاقات عدله ارث تمسک بکنیم. این چهار. مطلب بعدی که مرحوم محقق رسول الله تعالی علیه به عنوان چهارمین مقدمه از مقدمات چهارگانه شرایط ذکر کنند که بعد وارد مقصد می‌شوند، چون چهار مقدمه ذکر کردن، بعد از مقدمات چهارگانه به مقاصد می‌رسند. مقدمه چهارم مقدار سهام است. موجبات ارث مشخص شد، موانع ارث مشخص شد، حج مشخص شد. مقدمه چهارم مقدار سهام است. مقدار سهامی که اسلام برای ورثه مشخص کرد چیه؟ ایشون برابر آیه 11 و 12 و همچنین آیه 176 سوره مبارکه نساء که اون را قرائت میکنیم انشاءالله، میفرمان اقسام حج و مقدار سهام این است. بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمت الرابعه فی مقادیر سهام، یک، و اجتماع سهام، دو. گاهی این سهام همه بخوان جمع بشه، من مال وافی نیست. گاهی بعضی از سهام هست، نه بعضی دیگر، لذا زائد می شود. این دو مسئله اول و تعصیب اینجا مطرح است که بعضی از اون آیون به آسانی فتوا می دن که اگر یک جایی ما نصی بر مقدار سهم نداشتیم، برابر اون تعصیب و اول تعصیب یعنی عصبیت رو همون عصبیت جاهلی تقسیم میکنن، معلوم میشه که اصول زندگی اینها که اندر شک بهش مراجعه میکنن همون عصبیت قومی است. ما یه سلسله اصولی داریم در خود ارث، یه سلسله اصول فوق داریم که از در خود فقه هست، چه در ارث چه در غیر ارث، اصل حلیت، اصل براءت، اصل کذا و اصل کذا، این جزء اصول عملی است. یه سلسله اطلاقات و اماماتی هست که در کل موارد هست. حتی در باب ارث هم یه سلسله کلیاتی هست که این در شک باید به این کلیات مراجعه کرد، دیگه نه به تعصیب و اول. این آیون یه سلسله اصول جاهلی دارند که این اصل است برای اونها، و در مواردی که نص خاص از گفته وارث پیغمبر صلی الله علیه و آله است به زحمت از این اصول عدول میکنن، هر جا کمبود نص داشتن به همین اصول جاهلی اول تعصیب مراجعه میکنن، مگر نه در اسلام از اول خبری بود نه در تعصیب. منطقه الفراغ ما اصول اولی داریم، کلیات داریم. نه اونا، ما اگه بله، ما کلیاتی داریم که هر وقت زیاد آمد بقیه رو برسه برگردونیم. این کلیات ماست. اصول اولیه. اما اونها همین که مقدار سهام در دستشون نبود تموم شد، اون اصول فوق این رو نداشتن. ما چون سه طبقه دلیل داریم، یه طبقه زیرین است که کی سلس میبره، کی نصف میبره، کی ربع میبره اینا. یه طبقه فوق است که اگر مال کم آمد یا زیاد آمد چه بکنی. یه طبقه فوق این است که اصول اولی است. ما این طبقه وسط داریم که اگر مال کم آمد چی، زیاد آمد چی. اینا در کم آمد و زیاد آمد برابر اصل خود رو عمل بکنن. خب بله، قرض این است که اینا تا بله ما این اون رو ارها بعضی هم و بعضی رو ایشون در اون حدی که نصیب محفوظ باشه سهم بندی بشه، میگن اون رو ارها بعضی هم اولا و بعضین سهم بندی شده که سلس میبره، که نصف میبره، که ربع میبره، که سوم میبره، که کمتر بیشتر. تا این حد قبول داره. اما اونجایی که سهام کمتر باشه یا سهام بیشتر باشه، این به همون اصول جاهلی وارد میکنه. ما میگیم خیر، همین اول ارکان بعض هم و بعض اصل کلی است. اونجایی که مشخص شد که مشخص شد، نشد ام دائره سی به بیگانه بدیم یا به اول ارهام. میگم به اول ارهام، به اول ارهام هم میخوام بدیم، بعض هم اولا به وزن، یا نه اون کسی شمشیر بکشه و مقدمه. اینا میگن به اول ارهام قبول داریم، اما اونی که بتونه شمشیر بکشه و مقدمه. اگر این مصداق درجه یک باشه، خب این فقط در لفظ و امثال زاله هست، اما تو درجه دوم سومه. تو همین طبقه اول اون برادر کوچک نمیدن، میگه اون که شمشیر نمیگشه که این. خب بله، اگر چون چه اول ارهام است، این مقدار زاله رو بیم بچه کوچیکم بدید دیگه، این برادر کوچک شماست دیگه، بیم ارسل یا با اون خوهرش برم بدید دیگه، با اون اش نمیده، میگه این که نمیتونه شمشیر بگشه، این که نمیتونه مبارزه بکنه. عرف برای تشخیص مصداق است، نه بیان حکم کلی. الان اجتهاد که ممنوع است، اینا برای شد که اجتهاد رو همین چارتا بدونن، حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، دیگه نمیتونه اجتهاد بکنن که. رجوع به عرف در تشخیص مصداق است، نه بیان حکم کلی و حکم فقهی. حکم فقهی رو همین رو میگیرن. و اونی هم که جناب ابن رشد گفته است، هم دستش خالیه، برای اینکه ایشون گفته بود به اینکه احکام فراوان است، زیاده، و روایات ما از بزرگ مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدود است، کم ما ناچاریم به قیاس عمل بکنیم. بعد به قیاس که عمل بکنیم، ای قیاس منصوص الاله است که به همون قول و فعل و تقریر معصوم برمیگرده. اگر قیاس مستنبط الاله است که خودتون گفته این برهان نیست، این شبه دلیل است، امثال ذلك. غرض اینه که رجوع به عرف ما هم داریم، این برای تشخیص مصداق است. اما رجوع به عصبیت و اصول جاهلی پذیرفته شده، اون به عنوان قانون است و حکم است. این جریان اول و تأثیر رجوع به عرف نیست. اگر رجوع به عرف باشه، خب عرف میگیم برادر کوچیک شماست، بگیرم بدید دیگه. بله بله، از اینه که همچه صاف صاف هر جا دستشون از روایت کوتاه بود رو اصول جاهلی. خب لااقل به اطلاقات آیه تمسک بکنید دیگه. اولو احرام که نمیگه اون که شمشیر میکشه ما اولاست، که میگه بعض هم اولا، بعض این طبقه اول اولاست دیگه. حالا اصل این بیان رو مرحوم محقق رضوان الله بیان بکنن، بعد یه جمع‌بندی مرحوم صاحب جواهر دیگران دارن، بعد به روایت خاصه باید برسیم. مرحوم محقق در متن شرعی تو مقدمه چهارم این چیزی میفرماید: المقدمه الرابعه فی مقادیر سهام، که ما چند سهم داریم، نصف و ثلث و رابع و یک، و اجتماع سهام دو، که اگر این سهام همه جمع شدن مال سه صورت دارد: یا موافق با این سهام است، یا زائد از این سهام است، یا کمتر از این سهام. این سه مسئله را، سه بخش را، سه فصل را جداگان بحث کنند. اونجایی که مال میت مساوی با سهام بود که مشخص است، اونجا که زائد بود مسئله تعصیب مطرح نیست، مسئله رد به بقیه است. اونجا که کم بود مسئله اول مطرح نیست. حالا تتمه فرع مسئله حج مونده بود که اونم انشاءالله با روایت چی میخونیم. در اینجا مرحوم محقق فرمود که فی مقادیر سهام و اجتماعش، این اولا بحث در مقدار سهام است، بخش دوم درباره اجتماع سهام است. مقدار سهامی که قرآن مشخص کرده است از سهام و سته، نصف را مشخص کرد، ربع را مشخص کرد، ثمن را مشخص کرد، این سه سلسان را مشخص کرد و سلس را مشخص کرد و سدس را مشخص کرد، این شش. حالا اندل اجتماع چی باید باشه و اندل افتراق چی باید باشه خوب بشه بسید. مرحوم صاحب جواهر به سایر فقها آمده این را جمع‌بندی کردن، گفتن به این که جامعه این هاست که ما یه نصف داریم، یک نصف و نصف داریم، یک نصف و نصف نصف داریم. مثلا اگر مال 12 قسمت تقسیم بشه، ما یه نصف داریم که قرآن مشخص کرده است که زوج نصف میبرد اگر فرزندی نباشه، ربع میبرد اگر فرزند باشه، مادر ربع میبرد اگر فرزند نباشه، ثمن میبرد اگر فرزند باشه. خب حالا ما این مقادیر سهام را چگونه تنظیم کنیم؟ ایشون میفرمایم این که اگر از اون طرف که تنصیف بشه که قابل نصف بشه همشون زوج باشن، اگر مال به 12 مثلا قسمت شده باشه، نصفش میشه 6، نصفش میشه 3، نصف 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 میشه 1/3، 1/8. این از یک طرف. اون از طرف دیگه 2/3 است. ما اگر 2/3 تقسیم بکنیم، یعنی مثلا 12 2/3 میشه 8، این 2/3 نصفش میشه 4، نصف نصفش میشه 2، که این 2/3 میشه، اونم نصف میشه، اونم که خود سلسان است. حالا این یا تحقیق است یا تقریب، در اسنای بست و تطبیق مشخص میشه. الان ما اول آیه رو باید بخونیم که معیار اصلی ماست که اینا مشخص کردن، و تتمه فرع مسئله حج را که در مسئله حج مشکل این بود که ما گفته اگه شک کردیم در صواب لاحق توسط به عام در شروع مصداق خود عام است، ادله حج به هیچ وجه مرجع نیست به اطلاعات ادله ارث توسط میکنیم. چرا؟ برای اینکه شرطش اینه که این اخوه زنده باشن دیگه. شما نمیدونید که با هم مردن یا این قبل مرد یا او بعد مرد. یه وقتی علم دارید که برادر قبل مردن، یه وقتی علم دارید اونا قبل مردن، یه وقتی علم دارید به غیران، یه وقتی شک دارید در صورت علم به تقارن، یا شک در تقارن تمسک به ادله حج تمسک به عام در شبه مصداقی خود اوست، چون سیم تمسک بکنید به اطلاقات ارث و مراجع هم چاره غیر از این نیست. اما اونا که مشکل داشتن، بعضی ها گفتن که خب شما اگر علم داشته باشید به قران یا شک داشته باشید در قران، باید به ادله حج تعصب بکنید به اطلاقات ادله غرقاب و مهدوم علیه که ما بعض روایات خوندیم، بعض روایات مونده که بیش اشاره بکنیم این نسخ خاص دارد و هرگز نمیشه به ادله غرقاب و زلزله زده ها تمسک کرد مسئله حج رو حل کرد. این تعبد خاص است، یعنی به هیچ وجه ادله غرقا مطابق با اصول قواعد نیست، چون در اصول قواعد اینه که اگه کسی بمیره ورثه او از او ارث میبرن، اما رو با هم مردن که ادله ارث شامل نمیشه. تو زلزله ها، تو سفینه ها، تو تصادف ها، تو غرقا یا علم به قران داریم یا شک در تقدم و تأخر، در هیچ یک از این دو مورد جا برای توسط به ارث نیست. حالا چیور شد به قرعه مراجعه نکردن مطلب دیگه است. جا برای قرعه و امثال زارگ ممکنه باشه، ولی علیه حال اصحاب بهش عمل کردن، نسخ خاص داریم، ولی از اینجا نمیشه تعدی کرد، برای اینکه یقینا مطابقه با اون اصول قواعد نیست. برای اینکه ظاهر ادله ارث اینه که تقدم مرگ اون مورث شرطه. اگر کسی بمیره مالی را ترک بکند، این ورثه‌شون این مقدار سهم میبره. ظاهر قرآن اینه، روایت هم همین میکند. در اس احراز تقدم موت مورث لازم است. اگر ما شک داشته باشیم که وارث و مورث با هم مردن یا یک کسی مقدم بود کسی مؤخر بود، قرانشون احراز بشه یا شک در قران تقدم و تأخر داشته باشیم در غرقا و زلزله و مهدوم علیه همساله بشه، وزید به دلیل بعد ارث مراجعه بکنیم. این در باب خودش بله حجت است و خرج به دلیل، اما از اونجا به سایر موارد بخوایم تمدید بکنیم دلیل بخواد. لذا همین بزرگواران گفتن در صورت شک در قران یا احراز قران جا برای حجب نیست، به اطلاقات عدله ارث مراجعه بکنیم، با اینکه نصوص غرقا و محتوم معلم در دستشون بود. هیچی آخه نجر کجایی اسم قیاس دیگه، قیاس هیچ راهی نده. یه وقت هست که عرف و مصداق است، وقتی به عرف شما القا بکنید میگن این چه فرق میکنه دین، خب میشه در قیمنات، اما یه تعبد خاص است. از اون طرف ما دلیل داریم، ظاهر عدله ارث است که مورث بمیره و وارث زنده باشد. اما اینجا اگر شک در قران داشته باشیم یا یقین به قران موتن داشته باشیم به چه دلیل ارث می‌برند؟ اگر قرآن میگفتن باز به ذهن میآمد، اما قرآن هم نگفتن. اینجا نسخ خاص است، تعبد است بهش عمل میشه، اما در موارد دیگر نه. این تتمه فرع حج رو اینا بخونیم تا به این سهام برسیم، ولی اصل سهام رو تبرکم این آیه 11 و 12 یه طرفی و اون آیه 176 به طرف دیگه، اصلش تو آیه 11 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره بارکه نساء آیه 11 این است که یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که خب این ناظر به سهام نیست، ناظر به کیفیت توزیع است. فین کن اون نخدران فوق اسنتین فلهن ثلث ما ترک، این یک سهم، و این کانت واحدتن فلها نصف، این دو، و الابویه لکل واحد منهما سدس، این سه، فلم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث، که این هم یک سهم، و این کان له اخوتن فلامه الثلث، که سدس قبلا گفته شد، من بعد وصیت یوسف به هادل. در آیه 12 این باب مسئله ربع مطرح بودن، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن، یک من بعد وصیت، ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن نصف ما ثمن، این ولی پس ثمن و ربع و نصف و ثلث و ثلثان و اینا مشخص شد. از مجموع آیه 11 و آیه 12 این چند سهم مشخص شد. ولی در آیه 176 که بخش پایانی سوره مبارکه نساء مطلب جدید از در سهام نیامده. اونجا در یستفتونه که قل الله یفتیکم پیک فلکلاره این امرؤن حلکه لیس له ولد وله اختون فلها نصف مترک، یک، بعد این کانت اثنتین فلها ما ثلثان که قبلا گذشت، و این کان اخوتن رجالا و نساء فلذکر مثل حظ الانثیین، که مربوط به سهم نیست، مربوط به توزیع است. در آیه 176 مطلب جدیدی نیست، عمده سهام مشخص شده آیه 11 و آیه 12 سوره مبارکه نساء است. حالا قبل از اینکه کیفیت توزیع سهام مشخص بشه که این ورثه چقدر سهم میبرن، این بقیه فرعی که مربوط بود به غرقا و مهدوم علی این هم مشخص بشه، گرچه نیاز به خوندن نیست چون خطوط کلش مشخص شد و تعبدی بودن او هم حتمیست، جا برای تحصیل نیست، این هم مشخص میشه. در صفحه 307 و 308 جلد 26 کتاب شریف وسائل این روایت مهدوم علی هست، که در روایت اول عبدالرحمن ابن حجاج بگد من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان القوم یغرقون فی السفینه، یک، یا در زلزله ها و امثال زلزله ها یا تصادف ها اینها با هم میمیرند، دو، هم یقعو علیهم البیت فیموتون فلا یعلم ایهم مات قبل صاحبی. اصل قران مشکوک، اصل تقدم و تأخر مشکوکه، نه اینکه ما میدونیم یکی قبل از دیگری مرد ولی شک داریم. اصل قران هم شک داریم، اصل تقدم و تأخر هم شک داریم. حضرت هم یورس و بعض هم بعض کذالکه هو فی کتاب علی علیه السلام. در این گونه از موارد که برای مرضی ها پذیرفتن سخت بود، به وجود موارد که از سعیمی اسناد می دادن، در صحیفه علی صلوات الله سلامانه اینجور آمده که یورس و بعض هم بعض هم. خب این جا احتمال قرعه بود، ولی فرمودن جا قرعه نیست، این یه تعبد خاص است. اگر کسی اصولی از پیش خود نداشته باشد کاملا قبول بکنه، اگر داشته باشد رو اول تعصیب اول بود. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلهی رضوان الله تعالی نقل بکند این است که کذالکه وجدنا فی کتاب علی علیه السلام. اون روایت دومش هم اینه که قضا امیر المومی علیه السلام فی رجل و امرأت ان هدم علیهما بیتون تو زلزله مثلا فماتا ولا یدرا ایهما مات قبل، تقدمشو مشکوک بود، مورث باید مرگش قبل از وارث باشد. فقال علیه السلام یرسو کل واحد منهما زوجه، چون زوج فصیح نیست در قرآن کریم، از زن و مانند به زوجه هیچ تعبیر نشده، همش زوج از زوج، زوج از زوج، فصیحش زوج است چه مرد چه زن، حالا غیر فصیحش از زن تعبیر به زوجه میکنن، وگرنه ما ازواج داریم ولی زوجات نداریم در قرآن کریم. این فصیحش همون آنسی از کل واحد به زوج تعبیر بکنن. این حدیث هم برابر همون آیه قرآنی به زوج تعبیر بکنه، فرمود هر کدام از زوجین از دیگری اسم میبرن، مرد هم زوج است زن هم زوج است. قال قضا امیر المومی علیه السلام فی رجل و امرأت ان هدم علیهما بیتون در زلزله به مانندان فماتا ولا یدرا ایهما مات قبل، چکار بکنن؟ فرمود یرسو کل واحد منهما زوجهو کما ورث الله لورثتهما، ورثه اینها هم همینطورن. منتها این دقت را تو بعضی از نصوص کردن، این که ارث میبرد از او، او که ارث میبرد از این، از میراث دیگه ارث نمیبرد، از مال اصلیش ارث میبرد. مثلا این زن یه اموالی داشت، یه خانه داشت، یه زندگی، اون مرد یه خانه داشت و یه زندگی، اون چه که از این مرد به این زن رسید دیگر اون مرد از این زن این میراث و ارث نمیبرد، این دیگه مال ورثه است. الان مالشون دیگه شد چه؟ این دیگه دور مکرر میشه دیگه، کل واحد از مال سابق اونها ارث میبرن، نه از مال فعلی. مال فعلی یه مقدار مال سابق هست، یه مقدار از زوجش ارث برده دیگه، او از این ارث میبرد، این از او ارث میبرد، اینو که نمیشه که. لذا این که فرمودن یرث کل واحد، اینه نظیر دیه. در دیه اونجا که قاتل عمد نباشد، قاتل عمد نباشد ارث میبرد، اما از دیه ارث نمیبرد، از دیه ارث نمیبرد. غرض این که این خصوصیات رو مشخص کردن. فرمود بعد هم ورثه اینها ازشون میرسن، این پدر و مادر تو مسافرت کشتی یا غیر کشتی یا زلزله مردن، اینا هم از پدر ارث میبرن هم از مادر، یعنی اون سهم ارثی که مادر از پدر برد اون رو ورثه ارث میبرن، اون سهم ارثی که پدر از مادر برد او رو ورثه ارث میبرن، اما پدر و مادر از این میراث دیگه ارث نمیبرن. روایت سوم این باب از ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که معتبر هم هست به حسب زاید روایت، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عدل قوم یغرقونه، یا سوار سفینه بودند و غرق شدند یا زلزله و امثال ذلک آمد که یقعو علیهم البیت، چیکار بکنن؟ فرمود یورثو بعضهم من بعضهم. روایت چهارم این باب هم از فضل ابن عبدالبله ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند فمرتن و زوجها سقط علیهما بیتون، از این حضرت هم مثل قبلی زیاد نقل شده. نعم، اگر یه برادر و یه خواهر باشن در یه طبقه، اعمام و عمات باشن در طبقه، اخوال و خالات باشن یه طبقه، اونم همینطور است. گرچه درباره زوجین وارد شده است، از اینجا میشه به اخوه، میشه به اخوات، میشه به اعمام، میشه به عمات تأثیر کرد. اینو عرف میگه قیاس، اینو میگه مثال خود اینه. اما از اینجا به حج و امثال حج تأثیر بکنیم، اینو میگه قیاس. و یعنی اون سوالها درباره پدر مادره، حالا برادر خواهر بودن چی؟ در یه طبقه بودن، بالاخره پدر و مادر نبودن، جد و جده بودن، عمو و عمه بودن، امثال ذلك، این هم همین حکم دارن. حالا بعض از قسمتاش هم در روایات ابواب بعدیست که دیگه خیلی لازم نیست اونها رو ما میها. مثلا در باب سوم که صفحه 310 هست، اینه که باب و اندل غرقا و المهدوم علیهم یرسو کلون من هم صاحبهو من ماله الاصلی لا من ما ورثه من، اونجا مفتوضا ذکر کردن ولا یرسو ها اولای من ما ورثه من ها اولای شیعا، این رو خوب مشخص کردن. در این حال فرمودن که یورسو بعضهم من بعض من سلب اموالهم ولا یورسون من ما یورسو بعضهم بعضا، انشاء از اون میراث بعضی دیگه رس نمیبرن، از اصل مال رس برن. اینی که تو باب اول اشاره شد تو باب سوم تصریح شد بهش. حاضر تمام کلام درباره حج. ما هرگز از باب غرقا و مهدوم علیه نمیتوانیم به مسئله حج که شک داریم کدوم مقدمن کدوم مؤخر حج رو حل کنیم. حج اون شبه مصداقی خودی حج بست، بعد ادله حج نمیشه مصدق کرد، به اطلاقات ادله ارث تمسک بکنیم که اول ارحام بعض هم بعد اونجا حل میکند. در خصوص باب غرقا و مهدوم علیه، در خصوص اینکه تعبدن خارج شده است، اونجا در طبقه زوج و زوجه که منصوص است که سایر طبقات هم اگه باشه اونم در همین حکم دارد. دو منتها اونی که مبادا اشتباه بشه اینه که از اون مال اصلی ارث میبرن نه از مال این درست. اما مقدار سهام، در مقدار سهام روایات باب دو به بعد، گرچه روایات بابی مقدارشان قبلا خونده شد، وسائل جلد 26 صفحه 152 باب دو ان الاخ اذن فرده فله المال و این شارکه و آخر و مثله فالمال بینهما فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب، برادر و خواهر ابوینی باشن یا ابی باشن، در این صورت فالمال بینهما للذکر مثل الأنثيين وللأخت لهما أو لأبين النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد. یعنی مال همش بینا بر بگرده، یا به فرض اصلی که مشخص شد یا نه اگه زائد آمد بقیه برد بنابر بگرده، چون که اگر کم آمد نقصم از همین هاست دیگه. به نحو تعصب به بیگانه بدید چون شمشیر میکشه تعصیب اون نه، یا اول که همه نقصا به خواهر برگرده هیچ نقصی به برادر بر نگرده چون او شمشیر میکشه، این نه. اول یعنی تمام نقصا به این دختر بیچاره برگرده، این نه. تعصیب یعنی اضافه آمده به اون پسری که قدار بنده است به او بشیده، این نه. این تعصیب به این عرف هیچ معیاری ندارد. عرف یه چیزی معیار نیست. عرف نمیگوید که این برادر کوچیکه وزش درسی ایر محروم بکن برای اینکه اون یکی قدار بنده. هیچ عرف اینجور عرف نمیگوید، مگر عرف جاهلی. بنابراین این که فهمد که سهامش این است بقیه بر رد، یعنی تأثیر خبری نیست، اولم خبری نیست. والحمدلله رب العالمین.